الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی را مرحوم شیخ طرح فرمودند که بعضی از این روایت این گونه برداشت کردند که در معامله مادامی که لفظ نباشد، ایجاب و قبول نباشد، اون بیع کامل واقع نشده. حالا یا به معنای این که اصلا بیع واقع نشده و اصلا معامله نیست و باطل محض، یا به معنای این که نه، لازم نیست، بیع کامل نیست، بیع اثردار نیست. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تقریباتی بیان فرمودن و بالاخره آخر کار گرچه در اون تقریبها اشکال کردن، ولی به یک حیث دیگر گفتن روایت خالی از اشعار نیست. لهو اشعارون بذالک، اشعارش از چرا؟ امام میخواست بگه اگر قبل از اینکه جنسی رو خریدی بفروشی درست نیست. اینو گفت یحلل و یحرم الکلام، معلوم میشه این فروختن فقط با کلام میتونه واقع بشود، که امام یحلل و یحرم رو اوورد رو کلام. اگر این فروختن قبل از خرید با معاتات هم شرعا ممکن بود، امام باید بگه قبل از اینکه جنسی رو بخری و مال خودت بشه نباید صیغه عقدشو بخونی، نباید معاتات هم بفروشی، اصلا هیچ گونه فروش نباید روش بکنی، نه با عقد و نه با معاتات. اما امام اینو نفرموده، فرموده قبل از اینکه مال خودت بشه عقدشو نخونی. این کلام یحرم، اینو میخواست امام بگه بیع نکنی، گفت عقدشو نخونی. معلوم میشه بیع فقط با عقد و با کلام واقع میشه و اصلا بدون کلام و معاتات که بیعی واقع نشده، اون مورد بحث نیست. که نه، آخر کار مرحوم شیخ به این شکل از روایت استظهار اشعار فرمود. و اینجا چه میرسد؟ سه تا روایت دیگر رو هم عطف بر این مطلب میکنه، میگه تقریبا نظیر این بیان که کنه از مجموعه گفتگو میفهمیم که این مفروض بوده که صرف معاتات و داد و ستد موجب بیع نیست، موجب ملکیت لازم نیست، این مفروض بوده و لذا نفی و اثبات و صحیح و ناصحیح و همه اینها رفته رو حساب ایجاب و قبول و عقد. این اشعار از سه تا روایت دیگر هم میشه استفاده کرد و سه تا روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنه بدون اینکه توضیح بده که از کجاش میخواد استفاده بکنه. همینطور عطفاً بر این مسئله گذشته یکیشو یک اشاره میکنه، دومی و سومی رو اصلا توضیح نمیده. مؤشر کلام مرحوم شیخ هم غالباً اینجا که رسیدن گفتن که نه، این روایات اصلا اجنبی یونن المقام و ربطی نداره و حتی اشعار هم ازش در نمیاد و نمیفهمیم مقصود مرحوم شیخ از استناد به این روایت ها چی بوده در اینجا. حالا روایتاشو میبینیم، ما قطع نظر از گفتار بعض المحشین فقط اون تقریبی که ممکنه در کلام مرحوم شیخ کرد تقریبشو عرض میکنیم و ازش عبور میکنیم. کما یشعر به، اشعار دارد به همین مطلب که معاتات موجب بیع نیست، بیع الزام آور نیست. چی؟ قوله علیه السلام فی روایت اخرى وارده فی هذا الحکم، ایزن روایت دیگری که باز در همین حکم وارد شده، یعنی حکم بیع ما لیس عنده، چیزی رو قبل از این که مال خودش بشه بفروشه. و هیه روایت یحیی بن الحجاج، این یحیی بن الحجاج همونی که اون روایت قبلی هم نقل کرد، چیزی که از اون روایت قبلی رو با یه واسطه نقل میکرد، عن خالد بن حجاج، این روایت رو خودش مستقیما نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. معلوم میشه این یحیی بن حجاج کارش دلالیه، مثلا تو بازار و به اصطلاح حق بالعمل کاری اینجور کارا بوده که این روایات مورد سوالش بوده و مورد ابتلاش بوده. قضیه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، انا رجلن، اسم خودشو نمیبره که، یه کسی اینطوره، قال لی اشتر لی صوبا، اشتر لی هاز صوب، یه کسی به من میگه این پیرن رو بخر یا این دابه رو بخر، این حیوان رو بخر و بعینیها، بعینیها نیست، بعینیها بفروش به من، بعینیها بفروش به من، ارابه و کفیها کذا و کذا، چقدرک به درب میدم، چقدرک به سود میدم. قال لا بعصب زالج، اشکالی نداره اینطور، اشترها بخر اون رو، ولی ولا تو واجب هل بیع قبل ان تستوجبها او تشتریها، ولی با او بیع رو مواجبه نکن، ایجاب بیع براش نخون قبل از این که بری او رو بخری، قبل از این که بری بخری اون دابه یا اون صوب رو به این نگو به تو کرد، این داره میگه پیشنهاد بهت میکنه اما نگون به تو کرد، برو بخر بعد بیا بگو به تو کرد. ولا تو واجب هل بی قبل از این که بری از اون طرف از اون صاحب اولی استیجاب کنی و بخری او تشتری ها، یا خرید واقع بشه او بفروشه و تو بخری. این تستوجب ها او تشتری ها دو جوره، یه وقتی این پا میشه میره سراغ اون شماله که اول بهش میگه آقا بیا این جنس تو من بفروش، اینم به او اینطور میگه، میگه بسیار خوب، اینا استیجاب بهش میگه، این طلب الایجاب. یه وقتی نه، او بهش پیشنهاد میکنه، میگه اینو بخر، میگه خیلی خوب خریدم، اینم از تو دلش میخواد که بخره، او خودش گفت به تو که، این گفت اشتری تو، این تشتری. حالا دو مطلبش واقعیتش فرقی نمیکنه، دو تعبیر امام بود. حالا اشعار در این روایت از کجاش؟ از این روایت میفهمیم معاتات هیچ کار است. از کجش میفهمیم؟ از اینجاش که امام گفت لا بأس بذالک، اشترها بخر، ولا تو واجب هل بی قبلا تستوجبها، قبل از این که بخری لا تو واجب هل. امام میخواد بگه قبل از این که بخری نفروشی ها، این نفروشی ها به چه لسان میگه؟ میگه لا تو واجب هل، ایجاب نکن برو، ایجاب نخون، به تو که نگو. پس معلوم میشه فروش با این به تو که میتونه واقع بشه، اما معاتاتی نگفت ولا تو واجب هو ولا تو آتیه، معاتاتو کنار تو واجب هو نگذاشت. معلوم میشه معاتات ذاتن هیچ کاره است، نیاز بیان نداشت، ولذا ولا تو واجب هو تنها گفت. فإن الظاهر ان المراد من مواجبت البيع تنها داد و ستد خارجی نیست، بلکه ایجاب و قبول خوندنه و اینو امام نهی میکنه. پس معلوم میشه داد و ستد آخری اثری برش مترتب نیست، مهم نیست، طوری نیست، ولو قبل از این که بخره واقع بشود. و یشعر بهی ایزن، این جمله کوتاه رو شیخ در توضیح این روایت اشاره کرد، اون دو تا روایت بعد و دیگه اینم چیزی اشاره نمیکنه. و یشعر بهی ایزن روایت العلا الوارد فی نسبت الرب الى اصل المال، روایت علا در مورد معامله است، معامله مرابحه‌ای، یعنی معامله‌ای که سودش به نسبت به سرمایه، سودش به نسبت رأس المال معین میشه. قال قلت لابی عبدالله، عرض کردم به امام صادق، الرجل یرید ان یبیع بیعا، کسی میخواد یه چیزو بفروش، یه فرش داره میگه میفروشم به فلانی، این فرشو بهت میفروشم، حاضرم به همون قیمتی که خریدم به تومنی 12,000 بهت بفروشم، تومنی 11,000 بهت بفروشم، سودش تومنی 1 قرون، تومنی 2,000، اینجوری بهت میفروشم. او میگه خریدم، این معامله درسته یا درست نیست؟ این معامله درسته یا درست نیست؟ امام میگه نه، اینجور نگه، اینجور نگه. اگر در هنگام مقابله و گفتگوی قبلیشون اینجور میگن، ضمن این که حالا میخوان با هم حرف بزنن بالا پایین، والا من تومن 10 بیشتر از سود نمیگیرم، تومن 1 قرون بیشتر نمیگیرم، تو دلش هم حالا دروغ میگه مثلا، ولی اینجور حالا گفتگو میکنن بسیار خوب، اما وقتی میخوان معامله کنن بالاخره باید بگن این قالی 12,000 تومن، یه سرش کنن، اینجور بیع بکنن. مسئله اینه، بحث داریم براست. اما حالا همین مطلب رو امام به یه تعبیری گفته، شیخ میخواد از اون تعبیرش استفاده کنه. قلت لابی عبدالله الرجل یرید ان یبیع بیعا فیقول ابیعک به 10 و 12 یا 10 و 11 این کلمه 10 و 12 و 10 و 11 تو متن روایت اومده، لغت فارسی است. همون شخصی که از امام سوال می‌کرده با همین لغت فارسی سوال کرده. زمان امام صادق و امام باقر اینجور مسائل زیاد اتفاق می‌افتاد، چون بیشتر اصحاب امام خیلیا بودن که در کوفه بودن. اینایی که در کوفه بودن خب ایرانی‌های زمان قدیم بودن و موالی بودن و بازماندگان ایرانی‌ها بودن، زبانشون غالبا زبان فارسی بود، البته خب کم کم هم عربی یاد گرفته بودن در اثر مخلوط شدن با مسلمان‌ها و اعراب. حالا که از امام میآمدن سوال بکنن به اصطلاح عربی صحبت می‌کردن، ولی گاهی اون اصطلاحاتشون رو با همون اصطلاحات فارسی خودشون تعبیر می‌کردن. لذا گاهی اوقات در ضمن روایات می‌بینیم این کلمات فارسی آمده، تصادفاً همین کلمات گاهی میفته دست بعضی از محدثین و فقها و علمایی که با کلمات فارسی آشنا نبودن، یه وقتی تو معناش هم گیر میکنن، یه توجیهات عجیب و غریبی هم براش میکنن. یه روایتی داره، روایت جالبی است، مفضل نقل میکنه. مفضل معروف و از اصحاب معروف امام صادقه. مفضل میاد و نقل میکنه، داستان میگه برای امام صادق که بله ما یه تیپ غلاما داریم، موالی داریم، دوستانی داریم در کوفه هستن. مفضل آدمی اینطوری که از روایات برمیاد از این آدمای داشمشتی زمان خودش بوده، یه تیپ رفقایی هم بوده داشته که به اصطلاح لرد و اهل به اصطلاح مثل این تیپ‌های پهلوانیای زمان ما امثال اینا بودند و احیانا مجالسی داشتند و با خودشون گدهایی داشتند و تشکیلات اینا. حتی در بعضی از روایات داره که گاهی سر به سر مفضل می‌ذاشتن اصحاب دیگه امام صادق، افراد مثلا متدین و به اصطلاح مقدس مآب‌تر، که تو با این که از اصحاب امام صادق هستی معنا نداره با اینا رفت آمد بکنی، اینا تیپایی نیستن که تو باشون رفاقت بکنی، درست نیست، خود خودتو جمع و جور کن، بس دیگه این رفاقت ها، این لشبازی ها، این گهده ها، اینا رو بگذار کنار. مفضل گوار یه روز خالیتون میکنم. یه زمانی اتفاق افتاد، حالا چی شد که امام صادق نیاز به پولی داشت، پول سنگینی میخواست، اعلام کرد بعضی اصحاب که اگه میتونید یه همچین مبلغ پولی تهیه کنید. اصحاب هر کدوم شروع کردن عذر آوردن، خب اهل دین بودن و تقوا و اهل حدیث، اما پول مول تو دست و پاشون نبود، نمیتونستن پول جور کنن. مفضل از مجلس پاشد و رفت و بعد از یک مدتی که برگشت همین پولی که امام صادق گفته بود تهیه کرد. گفت اینو از کجا تهیه کردی؟ گفت از همون رفقایی که میگفتی دست از سر اونا بردار، دیگه سراغ از همون میدونیا، چال میدونیا رفتم جمع کردم و آوردم، اونا آماده ترن برای این جور کارا. مفضل داشت اینطور رفیقای، بیشترشون از همین ایرانی ها و موالی بودن به اصطلاح. اون وقت در یه روایت جالبی داره که آمده نقل میکنه برای امام صادق که ما یه تیپ از این رفقا داریم دور خودشون میشینند و با همدیگه حالا مثلا شربتی هست میخورن و ضمنش هم مثلا به همدیگه میگن همشهری جون. بعد روایت همشهری جون خب یه اصطلاح فارسیه که حالا هم به همدیگه میگن ممکنه همشهری جون. حالا اهل حدیث افتادن که این همشهری جون یعنی چه؟ این چیه؟ آمدن یه تیکه تیکش کردن با این کلمه عربی، با اون کلمه عربی، این میخواد چی بگه، این لغت معناش چیه، مفصل درباره این بحث کردن در کتب حدیث که این همشهری جون یعنی چه، چه عبارت عربی است مثلا. در هر حال این جمله فارسی هم در اینجا آمده، فیقول ابی اوچه به ده و دوازده و ده و یازده، فقال لا بأسن. امام فرمود اشکالی نداره، انما هازهی المراوزه، این فعلا گفتگوش ده و یازده و ده و دوازده و تومن دوزار و تومن یک قرون مراوزه است. مراوزه یعنی مقابله، گفتگوی قبل از کار، قبل از اینکه بی واقع بشه. فعضا جمع البی جعله جملتن واحده، وقتی که بی رو جمع بندی کرد و میخواد جمع کنه، یعنی بگه بی تو کرد، جعله جملتن واحده، او رو به صورت یک به اصطلاح رقم خاص کامل در بیاره، بگه 10,000 تومان، 12,000 تومان، 15,000 تومان، معین کنه دقیقا رقمش را. خب فعضا جمع البی یعنی چه؟ این جمع البی کجاست؟ معاتا تو داد و ستد که دیگه جمعه نداره که. این جمع البی با چی واقع میشه؟ با ایجاب و قبول. اون وقتی که میگه بعت که این کتاب را به عشرت تومان، بعت که این شعر فرش را به عشرت آلاف، مثلا این کلمه رو میخواد بگه، اون وقتی که میتونیم جمعه بش بگیم. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح انه لا يكره ذلك في المقابله التي قبل العقد وانما يكره حين العقد، حين العقدش چه یعنی اون وقتی که جمع البیعه اونو حین العقده، پس معلوم میشه بیع با عقد میتونه واقع بشه و بدون عقد نمیشه. حالا کلمه جتره ها آورده ایشون، البته این مورد اختلافه که آیا بیع اینجوری که قیمت دقیقا معین نشه بگه 10 و 12 10 و 11 باطلون اون مکروهون. روایت سوم و فی صحیحه ابن سنان، لا بأس به ان تبیع الرجل المتاع لیس اندک، اشکالی نداره بفروشی به شخصی متاعی را که نداری، جنسی که پلود نیست. لیس اندک نه که پلود نیست یعنی تو جیبت نیست، یعنی مال تو نیست. مال لیس اندک یعنی مال اون نیست، نه اینکه حالا دستش نیست. معمولا چیزایی که میفروشن لازم نیست حتما دستش باشه، که اشکالی نداره، ولی به این شکل تو ساومه قیمت کنی با او، قیمتشو قرار بداری، قول و قرارتونو بذاری، سوم با سین یعنی گفتگوی معاملی. بعدها میگیم یکی از مکروهات مثلا در باب معاملات دخول المؤمن فی سوم اخیه، دو نفر دارن سر یک معامله با هم گفتگو میکنن، بالا پایین یه نفر از سر را برسه که من این چندک میخرم، بذاره تو گفتگوی اونا، نه این کراهت داره. دخول المؤمن فی صوم اخیه که از مکروهات سو، یعنی گفتگوی معاملی، تو ساومه با او گفتگو کنی، بعد بری بخری به اون شکلی که اون میخواد، ثم توجبه علی نفسک، اول برای خودت ایجاب بخونی بشه مال تو، ثم تبیعه منه، پس از این بهش بفروشی بعدو. خب این ثم تبیعه منه یعنی چی؟ یعنی ولو بعد معاتات کنی؟ امام قبلشو برد توجبه علی نفسک، ایجاب بخونی، تبیعه هم عطف بر او شده، فرع بر او شده، یعنی برای او ایجاب بخونی، عقد بخونی، معاتات خارجی داد و ستدش بی اثر. این روایات اشعار بگیریم، شیخ هم بیش از اشعار ادعا نکرد که از این روایات به این تقریب هایی که حالا حد اکثر تقریب شما عرض کردیم اشعار استفاده کنیم، که اونی که مطرحه، اونی که اسمشو میذاریم بی، اونی که اسمشو عب اصطلاح برش ملکیت لازم مترتب میشود، اونجاییست که عقد ایجاب در کار بوده باشد، اما اونجایی که صرف معاتاته نه، اینجور آثار برش بار نیست. بحث معاتات اصلش تا اینجا تمام. شیخ در این که معاتات موجب ملکیت است متردد نشد، قول محقق ثانی رو تا اینجا قبول کرد، اما در این حال گفت حالا که موجب ملکیت، قاعده اقتضا میکنه یک ملکیت کامل لازم باشه، ولی در این حال از نظر اجماع، از نظر سیره، از نظر بعض از روایات ادله و اشعاراتی هست به این که نه، ملک لازم نیست، جایزون قابل فسخ در معاتاتی که ایجاب و قبول ندارد، داد و ستدی که ایجاب و قبول ندارد. این خلاصه برداشت شیخ از بحث معاتات. به دنبال این مطلب در بحث معاتات تنبیهاتی داریم، مطالبی را به صورت تنبیه مرحوم شیخ مطرح می‌کند. خب اولین تنبیهی که هست این است که آقا در باب بیع، اون بیعی که با ایجاب و قبول باشه و آثاری میخواد برش بار بشه، اون بیع معروف با ایجاب و قبول و صیغه دار، یه شروطی ما درش داریم. بعدها میگیم شروط صیغه، شروط متعاقدین، شروط ثمن، شروط مثمن. صیغه باید چجور باشه؟ عربی باشه، ماضی باشه، چنین و چنان میگیم. متعاقدین بالغ باشن، عاقل باشن، مکره نباشن، امثال اینا، اینا رو یکی یکی میگیم. ثمن و مثمن معلوم باشه، مجهول نباشه، قراری نشود، مقدارش، اندازش، کیلش، وزنش، یک سلسله مسائلی هم اینجا داریم. از جنس ربوی اگر باشه، جنس به جنس نبوده باشد مثلا، اینا رو میگیم. حالا در معاتات اگر گفتید معاتات فی الجمله صحیحه، بالاخره فی الجمله صحیح رو که همه قبول دارن، یا مفید اباحه یا مفید چی؟ ملکیت. آیا این اباحه و یا ملکیتی که میگید، حالا چه ملکیت لازم چه ملکیت جائز، اون شروط هم درش هست، یعنی معاتاد در صورتی مفید اباحه یا ملکیت لازم یا جائز علا هر قولی که هست، در صورتی مفید اثره که مثلا متعاقدنش متعاطیان بالغ باشن، عاقل باشن، مکره نباشن، سمن معلوم باشه، مسمن معلوم باشه، جهل درش نباشه، ربوی نبوده باشد، همین شرط ها درش هست یا این شرط ها درش نیست و داد و سدد خارجی موجب اباحه یا موجب ملکیت می شود به هر نحوی که واقع بشه. کدومی که از اینا؟ هل یشترط در باب معاتات ما یشترط فی البیع ام لا؟ چه باید کرد؟ اینجاست که مرحوم شیخ میگه این سوال رو باید یه مقدار با دقت و با تفصیل جواب بدیم. اولا بگید ببینیم در کدوم معاتات بحث میکنید؟ معاتاتی که ما برداشت کردیم یعنی دو نفر داد و ستد میکنن به قصد تملیک، به قصد تملیک انشاء و تملیک میکنن ولی لفظ نمیارن و فقط داد و ستد میکنن، یا اون معاتاتی که صاحب جواهر برداشت کرد گفت معاتات از اول به قصد اباحه انجام میشه، داد و ستد به قصد اباحه است نه به قصد تملیک؟ کدومی که از اینا مورد بحثه؟ اگر بحث صاحب جواهر رو مطرح میکنی میگید معاتات به قصد اباحه داد و ستد میشه و یا ترتبا براش اباحه و تمام شده به کارش، اصلا معاتات اینه، چیزی بیش از این نیست. حالا ما اگر شک بکنیم هل یشترطو در این اباحه علم به سمن، علم به مسمن، مکره نبودن، بالغ بودن، شرط یا شرط نیست، یه وقت دلیل داریم شرطه. در مورد مثلا بالغش میگه رفع القلم عن الثلاث، بچه کارش کل اصل کل عدمه، خب اباحش هم کل عدمه، بسیار خوب دلیل دارید. اما در مورد قرنی نبودن و ربوی نبودن و امثال ایناش شک داریم که این اباحه هم باید اینجوری باشه، معلوم المقدار باشه، قرنی نباشه، ربوی نباشه، شک داریم، دلیل که نداریم که. اگر دلیلی نداشتیم بر این اشتراط، اصل عدم اشتراط، اصل عدم اشتراط. این اباحه شخصی داد و ستد کرده به قصد اباحه و اذن مالک در تصرف هست و بسیار خوب تصرف میکنه، حالا چه بدون مقدارش و چه ندونه، چه علم به سمنش داشته باشه چه نداشته باشه، اصل اقتضا میکند هر چی رو شک کردی در اشتراطش بود شرط نیست. عموم مال مسلمان به اذن صاحبش حلالش فاملش میشه. اباحه میخوای بیشتر از اباحه که نمیخوای، که چیز دیگه تو کار نیست، پس شرطی نداره قضیه. ولی اگر چنانچه نه، در معاتاتی است که مورد بحث ماست، معاتاتی که به قصد تملیک واقع شده، حالا میگیم تملیک میاره و موجب ملکیت، یا شما بگید تملیک نمیاره و موجب اباحه، این معاتات، این انشاء تملیک، اینجا ظاهرش اینه که این بیعه، عرف بهش میگه بی اینجور کار رو، چون عرف بهش میگه بی، حالا یه بیعی هست که صحیح کامله، یه بیعی هست نیمه صحیحه، یه بیعی هست یه تیکه صحیحه، یه اثر میذاره، ولی بی اون بیعی که اثرش فقط اباحه هست، بیعی که اثرش ملکیت متزلزله، بیعی که اثرش ملکیت لازم در جاهای دیگه، ولی اینم بی اون، اگر گفتید بیعون، این یه کلمه یه بیعون پاتونو گیر میندازه. تا گفتید اینم بیعون، اون وقت اون ادله که یشترط فی البیع ان یکون معلوما فوری میاد سر و کلش اینجا پیدا میشه، اینم بیعون. عموم ادله اشتراط در بیع، ادله که چیزایی رو در بیع شرط قرار میداد، اون ادله شامل این مورد هم میشود، شامل معاتات هم میشه. پس اون ادله باید پاش بیاد تو کار و بگیم تمام شرایطی که در باب بیع هست اینجا هست، صحت معاطا همین اثر نیم بند، همین اباحه، همین ملکیت متزلزل، همین اثر نیم بند و یه مرحله ای هم مشروط به اون شرایطه، در صورتی است که قراری نباشه، در صورتی است که ربوی نباشه، جهل به مقدار نباشه، جهل به وزن نباشه، همه اینها باید توش بیاد. این قاعده اولیه. پس اگر بحث در معاطاتی است که از اول به صرف قصد اباحه است، اونطوری که صاحب جواهر میگه حالا کسی واقعا این کار کرد در خارج به قصد اباحه داد و ستد کرد، این از اول قصد بی نداشته و بی نیست عرفن، و پس اصلا از مفهوم بی خارجه، بنابراین هر چی شرط بکنیم در شرطیتش اصل عدم اشتراطه. اما اگر نمعاطاتی است که به قصد تملیکه و بی اون عرفن، همه اون ادله اشتراط شاملش میشه، شرایط بی هم اینجا میاد. حالا در اینجا یه دست و پایی زده میشه که بیای ما بگیم نه، در این حال که این معاطات بی اون، ولی در این حال اون شرایط رو نداشته باشه، معاطات صحیح باشه و مثلا موجب ملک متزلزلم بشود ولو در جهل به مقدار. یه کیسه گندم و دادی، یه مشت پولم گرفتی دادی و ستدی، بشه معامله صحیح، معاطات صحیح، ولی نمیدونی، ولی نمیدونی چقدر گندم و چقدر پول، این معامله بشه درست. ببینیم این دست و پایی میشه زد برای این مطلب از گوشه و کنار یا نه. و یم بقید تنبیه علا امور الابل از ظاهر ان المعاطات قبل اللزوم علل قول به افادت حل ملک بیعون. اگر معاطات رو قائل شدیم مفید ملکیته، ولو هنوز ملک لازمم نشده باشه، ملک جایز باشه، بیعون. بله ظاهر من کلام المحقق ثانی فی جامع المقاصد، این که بی بودن معاطات مما لا کلام فی حتی عند القائلین بین کونها فاسده، میگن بی اون فاسد، بی بودنش رو انکار نمی کنن، کل علامه فی النهایه که می گفت بی اون فاسد. و دل علی ذلک تمسکهم، دلالت میکنه بر این که اینو بی میدونن، این که همه در همین بحث معاطات تمسک کردن به اهل الله البیع، پس معلومه که بی میدونن. و اما علی القول به افادت حل اباحه، اگر قائل شدیم نه مفاهم معاطات مفید اباحه است نه مفید ملکیت، فظاهر انه هم بی اون عرفی، بی اون، ولی بی که عرف بی میدونه، شارع گفته این بی عرفی اثرش فقط اباحه است، بیشتر نیست. البته پیش پیش اشکال نکنید، من در خارج از اول تشریح کردم این عرفشی هنوز رو اون پایه است، در معاطاتی که به قصد ملکیت ادا میشه، ولی میگیم در این حال که قصد ملکیت کردی فقط موجب اباحه است نه موجب ملکیت ها، قول مشهور به اصطلاح. فظاهر انه بیع عرفی کلم یؤثر شرعا الا الاباحه را، بیع ولی اثرش اباحه است فقط. فنفی البیع انها فی کلامهم، و اگر کسی آمده گفته معاطاتی که موجب اباحه است بیع نیست، نفی البیع فی کلامهم و معاقد و اجماعهم، اونجا گفتیم نفی بیع مفید شرعا للزوم، مقصودشون اینه که اون بیع مفید للزوم نیست، بیع کامل کامل نیست، این توجیه رو سابقا هم گفتیم. بیعی که مفید باشه شرعا لزوم را، زیادتا علی الملک، هم موجب ملک باشه و هم موجب لزوم، اون گونه بیع نیست، ولی بیعی است موجب اباحه. هازا این دو مطلب، چه معاطات بیع باشه، چه بگیم مفید ملکیته، چه بگیم مفید اباحه است، بیع باشه رو اون مبنا، در سراغ اون تشکیقی که عرض کردیم، رو اون مبنا که بحث در معاطاتی است که به قصد انشای تملیک حاصل بشود، نه اون معاطاتی که از اول قصد متعامل اینم اباحه بوده باشد. هازا علا مخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطیین فی المعاطات التملک والبیع، در باب معاطات مقصود تملک و بیعه. و اما علا محتمله بعضهم بل استظهره، اونی که بعضی ها احتمال دادند و استظهار کردند صاحب جواهر که محل کلام اونجاییست که فقط قصد مجرد اباحه رو داشته باشند، نه اونجا فلا اشکال فی عدم کونها بیعن عرفن ولا شرعن، چنین چیزی نه عرفن بیعه و نه شرعی و علاهازم. حالا که اینطور شد دو تا شق پیدا کردیم، ماتاتی که از اول به قصد اباحه انجام بشود بیع نیست، ماتاتی که به قصد تملیک انجام بشود، سوا این که قائل بشید که مفید ملک هم میشه یا بگید نه برخلاف قصدشون مفید ملک نمیشه و فقط مفید اباحه است، بیع اون عرفن، اینو پایه قرار میدیم. عند الشک فی اعتبار شرط فیها من الرجوع الى الادله الداله على صحه هذه الاباحه العوضيه من خصوص او عموم. بنابراین قول دوم، اگر شک کردید در اعتبار شرطی درش، هر شرطی رو که شک کردید آیا لازمه که عوضش معلوم باشه یا نه، رجوع کن به اون ادله‌ای که میگه این اباحه صحیحه. این قول دوم فرضتون در جایی است که به قصد اباحه داده دیگه، از کدوم دلیل میگه این اباحه صحیحه؟ دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، کسی مالشو در اختیار دیگری گذاشت، اونم مالشو در اختیار این گذاشت برای اباحه تصرف، اباحه میاره یا نه؟ بله که میاره. چرا اباحه میاره؟ الناس مسلطون علی اموالهم، کسی مال خودشو میخواد در اختیار دیگری بذاره حق نداره، الناس مسلطون میگه حق داره. اگر این الناس دلیلتونه، الناس عموم داره میگه ولو مقدارش هم ندونه، ولو مقدارش هم ندونه، دست کرد تو جیبش یه دسته اسکناس در آورد گذاشت در اختیار دیگری که هر چقدر میخواد ازش بردار ولو مقدارش هم نمیدونه، اباحه است الناس مسلطون علی امواله، باید رجوع کنه به ادله دال بر صحت این اباحه عوضی، اباحه در مقابل عوض، حالا خصوص دلیلی باشه یا عمومی دلیلی باشه. دلیل اونا چیه؟ ما بحث نکردیم سابقا درباره دلیل اونها، ولی حیث ان المناسب لهذا القول، اونی که مناسب داره، مناسبت داره با اون قول، قول صاحب جواهر این است که تمسک کنه در مشروعیت چنین اباحه‌ای به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. این تمسک اگر باشه کان مقتضی القاعده هو نفی شرطیت و غیر ما ثبت شرطیت، او هر چیزی رو که یقین دارید شرط بسیار خوب، هر چی شک دارید بگو شرط نیست، بلوغ شرط معلوم، اما مقدار معلوم بودنم شرط یا شرط نیست، بگو شرط نیست، الناس مسلطون علی امواله. کما انه لو تمسک لها بسیره، کما این که اگر صاحب جواهر نه به اناس نخواسته باشه تمسک کنه، بگه این معاتات به قصد اباحه مفید اباحه است به دلیل سیره، به دلیل سیره، اگر دلیل سیره باشه، سیره عموم نداره، سیره اطلاق نداره، عمل همیشه باید به قدر متیقن اکتفا کرد، به اندازه متیقنش، ولذا هر جوری که شک کردی که شرط هست یا نیست بگو شرط هست، اگر معلوم نباشه آیا موجب اباحه می شود یا نمی شود، میدونی سیره داری بر اباحه نداری دیگه، اونجا رو که یقین نداری به سیره بگو نه اینجا موجب اباحه نیست. کما این که لو تمسک لها به سیره کان مقتضی القاعده العکس، یعنی اقتصار به قدر متیقن، و این که هرچی رو شک در شرطیتش کردی بگی شرط هست. ولحاصل ان المرجع علا هازا عند شک، بنابر این قول مرجع در نزد شک در شرطیت، شک فی شروطها، مرجع چیه؟ هی ادله هذه المعامله سوا ان اعتبرت فی البیع ام لا، حالا یک شرطی در بیع شرط باشه یا نباشه کاری به بیع نداره، این خودش یه اباحه است مستقل برای خودش، کار مستقلی است در مورد خودش، دلیل خودشو باید ببینی چه کار داری به ادله باب بیع. این رو این قولا که داد و ستد به قصد اباحه باشه و گفتیم لیس بیعن عرفن، و اما علل مختار، ولی برگردیم به حرف خودمون، این حرف صاحب جواهر شاذ در این مسئله رو بذاریم کنار، نه معاتاتی که در خارج واقع میشه به قصد تملیکه، به قصد ملکیته، به قصد بیعه، اما حالا اباحه بیاره یا ملکیت بیاره، ملکیتش هم ملکیت متزلزل یا ملکیت لازم، اینا رو هی بحث کردیم، اما هرچی باشه بیعون، هرچی باشه بیعون عرفن، ولو بگیم اباحه هم میاره ملکیت هم نمیاره، بیعون عرفن که لا اثر له الا الاباحه، حالا که بیع شد مقتضای عموم ادله شرطیت، ادله که میگه یشترط کذا و یشترط فی البیع کذا و یشترط فی البیع کذا، اینه که در اینجا هم این شرط باشد. و اما علی المختار من ان الکلام فی ما قصد به البیع فهل یشترط فیه شروط البیع مطلقا، آیا بگیم تمام شروط بیع در اینجا هم هست ام لا کذالک، یا نه اصلا شروط بیع در اینجا نیست، یا تفصیل قائل بشیم ام یبتنی علی القول به افادت حال الملک و القول به عدم افادت ها الا الاباهه مبتنیست بر این که مفید ملک اگر هست بله اون شرایط هم هست، اگر مفید ملک نیست اون شرایط نیست. وجوه سه وجه یشهد للاول، وجه قول اول اساس قاعده این است که از خارج عرض کردیم کونها بیعن عرفن، فرض کردیم این داد و ستد چه بعد بگو اباحه میاره چه نمیاره، چه بگو ملکیت میاره چه نمیاره، بیعن عرفن. و چون بیعن ادلهی که میگه یشترط فی البیع و یشترط فی البیع و یشترط فی البیع همه شامل اینم میشه، کونها بیعن عرفن فیشترط فیها جمیع ما دل علی اشتراط یک شرطی در بیع، اینم بیعن. و یؤیده ان محل النزاع بین العامه والخاصه فی المعاطا هو ان الصيغه معتبره فی البيع كسائر الشرائط املا. مؤید این مطلب این است که آقا اصلا فقهایی که بحث معاطات رو مطرح کردن در باب بیع آمدن گفتن آیا شرط است در بیع صیغه داشته باشیم یا بدون صیغه معاطات هم واقع میشه، فقط بحثشون درباره این شرطه و الا از نظر سایر شروط همه رو مفروض گرفتن. یعنی کنده بحثشون اینه معامله و داد و ستدی که همه شرایط رو دارد بالغ عاقل مختار مبی روشن سمن روشن جهل نداره قرار نداره ربوی نیست امثال اینا، هل یشترط فی ان یکون معصیقه او لا یشترط، بحث اصلا در اینجاست و الا از نظر سایر شروط کلن همه اون شروط رو درش مفروض الحصول فرض کردند. مؤیدش اینه که محل نزاع بین عامه و خاصه در باب معاطات این است که آیا صیغه معتبره در بیع مثل سایر شرایط یا معتبر نیست، کما یفسه و ام آشکار میسازد اون را عنوان المسئله فی کتب کثیر من العامه و الخاصه، برو عنوانشون ببین فمن تفافی غیر الصیغه من شروط البیع خارج عن هذا العنوان، اگر یه جایی هست که بعضی از شروط دیگرش هم نداره یارو متعاطی بالغ نیست عاقل نیست مکره مثلا یا مقدار جنس معلوم نیست، این اصلا از عنوان بحث خارجه، این اصلا پایش درست نیست، پایه بحث معاطات جاییست که همه این شرایط دیگه باشه. و این فرض مشارک الله فی الحکم، ولو بعدن حالا شما از در حکمم بیایید مخلوطش بکنید جزء بحث علما نیست مربوط به این بحث نیست. ولذا دعا فی الحدائق ان المشهور بین القائلین به عدم لزوم المعاطات گفتن صحت المعاطات المذکوره، مشهور صحت است اذا استکمل شروط البیع، اگر تمام شروط بیع رو داشته باشد غیر از صیغه المخصوصه، تنها تفاوتش با بیع های دیگر نداشتن صیغه است فقط. و انها تفید و اباحه تصرف کل منهما فیما صار الیه من العوض، و این که چنین چیزی که همه شرایط دیگر رو نداره و فقط صیغه نداره مفید ملک نیست و مفید اباحه است مثلا. و مقابل المشهور فی کلامه، پس چرا مشهور گفت؟ مقابل مشهورم از یه حیثشه قول علامه است که اصلا میگفت باطلون، از این نظر که ایشون گفت مشهور این است که مفید اباحه است، در مقابل مشهور این است که مفید اباحه نیست، اما باز در هر دو جا حتی اون غیر مشهورم بحثش در جایی که سایر شروط رو داره و الا اگه سایر شروط نداشته باشه که بحث درش نمی کنه. کما صرح بهی بعد ذلک فلا یکون، این کلام حدائق که گفته مشهور مهم این نشه که در مورد از استکمال شروط البی اختلاف باشه و غیر مشهور خواسته باشن بگن استکمال شروط البی لازم نیست. نه، این مشهور در مقابل از استکمال نیست، مشهور در مقابل اون ذیله که تفید الاباحه. فلا یکون کلام حدائق مهم ثبوت خلاف، که خیال کنید اختلاف هست در اشتراط صحت معاتات به استجماع شرایط بی، این استکمال مورد اختلاف باشه. نه، استکمال مورد اختلاف نیست، بلکه کلمه مشهور میاد رو تفید الاباحه. خب تا اینجا قول اول بود که پس جمیع شرایط صحت بی باید در معاتات هم باشه تا همین اباحه نیم بندم درست بشه، و الا اگه شروط دیگر نباشه این اباحه هم نیست. این قول اول. قول دوم کسی بیاد بگه نه، اصلا شروط بی در باب اباحه نیست، در معاتات شروط بی نیست، این داد و ستد خارجی موجب اباحه است یا موجب ملکیته، ولو قراری هم باشه، ولو قراری هم باشه، اون شروط درش نیست. به چه بیان بگیم؟ میگه و یشهد لسانی، قول دوم را که بگیم اون شروط درش نیست، که بگیم آقا شما اول کار هنوز وارد بحث نشده، ما نمیدونستیم میخوای چی ازش استنتاج بکنی، کلا سر ما گذاشتی گفتی معاتات بیعون، از این کلمه بیعون استدلال کردی پس همه شروط هم داره، دلیلتون این بود دیگه. ما بر میگردیم اون دو سطر اولو میزنیم، میگیم ما قبول نداریم معاتات بیعونش، کی به شما گفت معاتات بیعون؟ ما این بی بودنشو منکر میشیم. بی در نص و فتوا، هم در نصوص یعنی روایات، هم در فتاوای اصحاب، مقصود از بی اون داد و ستد است که مفید لزوم هم باشه. اگه مفید لزوم نیست بی هم نیست، بی نیست اصلا، و چون معاتات یا اصلا ملک نمیاره، یا اگر ملک میاره ملک لازم نمیاره، ملک جایزه، پس اصلا بی نیست. بی اصطلاحاً در روایات، در فتاوای اصحاب ظاهر است در اونی که موجب لزوم است و حکم به لزوم میشه و به دنبالش هم خیارات میاد، و ثبت له الخیار فی قولهم البیان بالخیار مالم یفترقا، البیان اومده تو کارش و میگه مالم یفترقا خیار دارن، و از افترقا وجب البی. شما که در معاتات اینو نمیگید که، پس معلوم میشه بی نیست. و نحوه هم این روایات. و اما علی القول بالاباحه، بنابراین که معاتات مفید اباحه فقط باشه نه مفید بی، فواضح اون این که بی نیست، لان المعاتات لیست علی هذا القول بیعا فی نظر الشارع و المتشرع، نه مردم رو بی میدونن روی این قول که مفید اباحه باشه نه شارع، از لا نقل فیه عند الشارع، برای اینکه شارع که میگه نقل و انتقالی حاصل نشده پس بی نیست. بی لغتا گفتیم نقل، معنای بی نقل و انتقال بود، اینجا که نقل و انتقال حاصل نشده پس بی نیست. فاذا ثبت اطلاق الشارع علیه فی مقامین، اگر یه جایی بی همچین معاتاتی کلمه بی گفته شده، یه جور مجازه، یه جور جریه. اذا ثبت اطلاق شارع در یه جایی کلمه بی را در یه مقامی، فنحمله، به این که در اینجا مقصود شارع بی شرعی نیست، بی به اون اصطلاح عرفی، بی به اعتقاد عرف، لاشتمالی علی نقل فی نظرهم، چون به خیالشون عرف نقل و انتقال حاصل شد در حالی که شرعا نقل و انتقال حاصل نشد. و قد تقدم سابقا، اون آخر بحث قبل از معاتات این مطلب رو کم و بیش اونجا هم بحث کردیم، گفتیم در خیلی جاها در بیهایی که شارع هم صحیح نمیدونه، عرف به نظر خودش خیال میکنه نقل و انتقال حاصل شد، به نظر ناقل بیعون از باب وجوب و ایجاب، ولو در خارج ایجابی حاصل نشده، او به نظر خودش بی کرده، گفتی از باب کسر و انکسار که نیست، از باب ایجاب و وجوبه، او به نظر خودش بی کرده، نقل و انتقال کرده، بهش میگه بی، ولی در واقع بی نیست. و قد تقدم سابقا در تصحیح دعوای اجماع بر این که معاتات بی نیست، بیان این مطلب که بله معاتات بی نیست و بنابراین شرایط بی رو نداره. پس بنابراین که معاتات مفید اباحه باشه که اصلا بی نیست، و اما بنابراین که به مفید ملک باشد، فلعن المطلق ینصرف
الى الفرد المحكوم باللزوم فی قولهم البیعان بالخیار. ولو معاتات بنابراین بیعان ولذا به اهل الله البیع چسبیدیم و گفتیم مفید ملکیته، ولی اون شرایط وقتی میخواد بیان کنه میگه لا بیع غرریم، اون لا بیعه، لا بیعهی که در شرایط هست منصرف به اون بیع اکمله. اون بیع اکمل کدومه؟ بیعی که مفید لزوم باشه. گفتگوهایی که در لسان شارع رو کلمه بیع میاد مرادشون بیع کامله، بیعی که مفید لزوم باشه. پس اون شرایط یدلو بر اشتراط اون شرایط در باب بیعی که مفید لزومه، اما این بیعی نیست که مفید لزوم باشد. نتیجه این بحث این که بنابر این قول بگیم اینجوری، کسی اینطور بگه، بگه معاتات یا اصلا بیع نیست شرعاً، در صورتی که بگید مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، شارع اینو بیع حسابش نکرده ولو عرف خیال میکنه بیعه. و اگرم میگید شارع بیع حسابش کرده و ملکیت هم میاره و بیع اون شرعاً، ادله اشتراط شاملش نمیشه، چون اون ادله اشتراط منصرف به اون بیع کامله، اون بیعی که لزومدار باشه، همون بیعی است که میگه اذا افترقا وجب البیع، همون بیعی است که میگه بایع الحیوان بالخیار، مشتری الحیوان بالخیار، اون بیع مرادشه نه این بیع مجایز. و اما علی القول بالملک فلان المطلق، کلمه بی در لابی اقراریان مثلا منصرف است به اون فرد محکوم به لزوم، فرد بی کامل که محکوم به لزوم، در مثل قولهم البیان بالخیار و مثل قولهم الاصل فی البی اللزوم والخیار انما ثبت لدلیلین، و ان البی به قول مطلق من العقود اللازمه، گفتن البی من العقود اللازمه، البی من العقود اللازمه، اگر مرادشون البی عم از معاتات بود پس معاتات که از لازمه نیست، معاتات که جایزون مثلا، پس معلوم میشه البی هایی که میگن مرادشون بیع کامله نه این بیع ناقص. و همچنین قولشون البی هو العقد الدال علی کذا، البی هو العقد، هو العقد تعبیر هو العقد معلوم میشه معاتات رو منصرف میدونن ازش بی، ولو واقعا بی اون، ولی کلمه بی از معاتات منصرفه. و نحوه ذالک و بالجمله فلا یبقى للمتعمل، کسی که تعمل کند در کلمات فقها و عبارات روایات، لا یبقى برا شکی فی ان اطلاق البی فی النص و الفتوا یراد و بهی، مراد از این اطلاق اونیست که لا یجوز فسخه الا به فسخ عقدهی به خیار او به تقایل او، بله او به تقایل، اونیست معاتاتیست که لازم باشه و نشه فسخش کرد مگر با یکی خیارات یا با اقاله، اما اون داد و ستدی که از اول لازم نیست و جایزون اطلاق بی ازش منصرفه. این وچه دوم به دو مطلب تحلیل شد، یکی این که بنابر این که مفید اباحه باشه بیع اون شرعن، نه بیع شرعی نیست اصلا، فقط بیع اون عرفن، بیع شرعی نیست پس ادله شروط شاملش نمیشه. بنابر این که مفید ملکیت باشه بیع اون شرعن، ولی اطلاق کلمه بیع ازش منصرفه پس ادله شروط شاملش نمیشه. بنابراین شروطی که در باب بی هست در باب معاتات نیست مطلقا، هیچی که از اون شروط. و وجه الثالث قول سوم تفصیل در مسئله است، ما تقدم لسانی حرفای دومی را که بنابر قول به اباحه زدیم چی گفتیم مثلا بی نیست اینو بگیم، ولی الاول علی القول بالملک. قول ثالث چی بود؟ تفصیل بین این بود که این معاتات موجب اباحه باشه یا موجب ملک. گفتیم اگر موجب اباحه است شرایط رو نداره، اگر موجب ملک شرایط رو داره. چرا؟ میگیم اگر موجب اباحه است بله ما قبول نداریم، اصلا بی نیست، بی نیست شرعا، ولی عرفن بیه، بی نیست شرعا، شرعا که بی نیست. پس وقتی شارع میگه یشترت و فعل بی کذا شاملش نمیشه، ولی عرف اینو بی میدونه، ولی شارع که بی نمیدونه که، پس بی نیست. اما اگر گفتید معاتات مفید ملکه خودتون قبول کردید که بی اون شرعه، فقط میگفتید انصراف داره، ما انصراف رو قبول نداریم. اون وقت نتیجتاً تفصیل میشه بین قول به اباحه و قول به حصول ملکیت. البته همه اینا باز تکرار میکنم در این فرضیست که معاتات به قصد تملیک شده، نه معاتات صاحب جواهری که از اول به قصد اباحه باشه. و تفصیل در اینجاست، معاتاتی که به قصد تملیک شده قول به این که مفید تملیک هم باشه یا قول به این که مفید اباحه باشه. پس بنابراین وجه قول ثالث اون چیزاییست که گفته شد برای وجه قول دوم رو قول به اباحه، که اصلا این بی نیست ار شرعن ولو عرفن بیه، ولی چیزایی که گفته شد بنابر وجه اول رو قول به ملک من صدق البی علی، که بی هست و ما هم قبول نداره ولو لازم نیست، بی اون جایز و قبولم نداریم که منصرف بوده باشد، انصرافش هم قبول نداریم چون اکملیت موجب انصراف نمیشه. بیعی که گفته میشه در لسان شارع اعم است از بیع لازم و بیع جایز. یکی دو دقیقه اجازه بدید ما برسیم سر مطلب که فاصله میشه میخوره تا شنبه. و یمکن الفرق بین شرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النص فیهمل علی البیع. در اینجا این نکته رو توجه کنید، ما فرض کردیم معاتات رو قول به اباحه بیع شرعی نیست ولی بیع عرفی هست، که شما گفتید پس ادله شروط شاملش نمیشه. وقتی شارع میگه لا بیع قراریه، لا یصح البیع قراریه، مراد از بیع کدوم بیعه؟ بیع شرعی؟ اینجا قابل شبه هست که نه، شارع هر جا میگه بیع مقصودش بیع عرفی است نه بیع شرعی. بیع شرعی حالا از همین گفته هاش درست میشه، وقتی میگه اهل الله البی یعنی بیع عرفی، وقتی میگه لا بیع قراریان یعنی بیع عرفی. لا یقع همونی که بیع عرفی است، لا یقع و کذا و کذا، پس بیع عرفی است، بنابراین شرعا این شرط میاد توش، پس شامل میشه حتی قول به اباحه. بله، پس هر جا در لسان روایات کلمه بیع آمده شامل میشه قول به اباحه را هم، معاتات موجب اباحه را هم. بله، اگر در لسان فقها اجماع یه شرطی رو اثبات کرده، فقها دیگه بعد زمان شارع هم. وقت تو کلام فقیه میگه بی، مقصودش بی شرعی است. اگر گفت اجماع داریم که یشترط در بی کذا و کذا، مقصود بی شرعی است. پس فرق بگذاریم بین اون شرایطی که ثبت به روایت به نص یا اون شرایطی که ثبت بل اجماع و کلمات اصحاب، و یمکن فرق بگذاریم بین شرطی که ثبت اعتبارش در بی از روایت حمل بکنیم بر بی عرفی، و لم یفد عند الشارع الا الاباحه، ولو موجب اباحه فقط باشه و بیش از اباحه نرسونه، ولی بی اون عرفن شارع هم میگه یشترط فیه کذا. و بین تفصیل بگذاریم بین اونا و فرق بگذاریم بین اونا و بین ما ثبت به اجماع بر اعتبارش در بی، شرطی که اجماع میگه در بی معتبره، بناهن بر این که کلمات مجمعین انصراف دارد کلمه بی در کلمات مجمعین به اون عقد لازم. این تفصیل رو بدیم. در مجموع شیخ میگه ول احتمال الاول لا یخلو عن قوتین، نه معاتا سواهن علال قول بالعباه ول قول بالملکیه بیعون فیشترت فیه جمیع ما یشترتو در مورد بی، لکونها بیعن ظاهرن علال قول بالملک، بنابر قول بالملک مسلم بیعون کما عرفتم این جامع المقاصد پس یشترت، و اما علال قول بالعباه فلعنها لم یسبو، بنابر قول اباحه هم یا بگو بیع عرفن فیشترط فیه، یا اینجور بگو قول به اباحه دلیل بر صحتش نداریم، دلیل نداریم بر مفید بودنش للاباحه الا اون معاتاتی که اگر صیغه داشت درست بود، اون اندازه بیشتر دلیل نداریم. تمسک ما به سیره است، سیره میگه معاتات اگر همه شرایط رو داشت فقط صیغه نداشت مفید اباحه است، اما معاتاتی که شرایط دیگر رو نداره اونم مفید اباحه باشه دلیل برش نداریم. و اما بنابر قول به اباحه فلانها لم یثبت، مگر در معامله فاقد صیغه، فقط معامله که همه شرایط رو داره فقط صیغه نداره، فلا تشمل فاقدت الشرط الاخر ایزان، اما اگر شرایط دیگری رو هم فاقده معاطات اون ادله شامل صحتش نمیشه. دلیل برای اینکه همین اباحه نیم بندم بیاره دیگه نداریم. از باب عدم دلیلی میگیم پس در اون جاها باطلون و باید این شرط رو داشته باشم. بنابراین نتیجه این بحثمون خلاص، امروز یه خود بیشتر خوندیم که جبران فردا هم بشه انشالله شنبه.